سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV ایرانیان فینانشال تایم و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 5 دسامبر 2015 و 14 آذر ماه 1394 دنبالی اخبار امریکا رو میگیریم در درجه اول و در واقع چندین هفته است که من راجع به اخبار اقتصادی امریکا صحبت می کنم و هر بار واقعا لازمه یه اشاره‌ای بشه که چرا ما اصلا این برنامه ها رو و این اخبار اقتصادی رو مطرح می کنیم. در برنامه امروز عرشبت که پیام افغانی که داشتم کتابی رو معرفی کردم که واقعا باید خونده بشه. کتابی که تازه یعنی 2015 بیرون اومده توسط مایکل هاتسون. مایکل هاتسون که استاد دانشگاه، استاد برجسته دانشگاه اقتصاددان و در تمام جریانات یونان در واقع به عنوان مشاور واروفاکیس بود که البته متاسفانه با مقدار زیادی با کاری که سیریزا و الکسیس سیپراس کردن مایه به اصطلاح دلزدگی شد، ولی به هر حال اونجا مرتب میرفت و اوضاع یونان رو دنبال میکرد و اخیراً هم سخنرانی در چین داشته راجب اقتصاد چین و اینکه فرضاً نظر مارکس راجع به اقتصاد هم جهان سرمایه داری چی هست و در چین الان چی کار باید بکنن. ولی کتابش از این جهت جالبه و عنوانش هست Killing the Host. Killing the Host یعنی کشتن میزبان. چرا حالا اسم این کتاب رو کشتن میزبان گذاشته؟ ما میدونیم که میکروب یا ویروس موقعی که وارد سلول بدن میشه متابولیسم یعنی سوخت و ساز و در حقیقت زندگی حیاتی سلول رو به هم میزنه و نمیذاره تغذیه بشه، در حقیقت غذای سلول رو به جای اینکه بره به سلول بتونه فعالیت‌های حیاتیش رو انجام بده، ویروس یا چیز میگیره و در اینجا سلول رو از پا در میاره. یعنی چه؟ یعنی ویروس و یا میکروب میزبان رو میکشه. Killing the host میزبان رو میکشه. در واقع مایکل هاتسون سرمایه مالی رو تشبیه به یک میکروب و یا به یک ویروس میکنه که سرمایه صنعتی رو از بین میبره، اقتصاد رو مثل یه ویروس یا میکروب روش عمل میکنه. نکته بسیار بسیار مهمه چون ما میدونیم و توی این متن سخنرانیش رو در عرض شد که فکر میکنم یا در شانگهای بوده یا در پکن در یکی از دانشگاه‌های معروف چین بوده، اگه عزیزان به دست بیارن متن بسیار بسیار آموزنده‌ایه که نشون میده جلد اول کاپیتال مارکس بیشتر ما میدونیم در واقع در حوزه تولیده و اونم تولید صنعتیه. بنابراین راجع به دوران رقابتی صنعتی انگلیس واقعا صحبت میکنه و بنیانهای تئوریکش رو در جلد اول در واقع میریزه. که در واقع سرمایه‌دار صنعتی میاد و سرمایه میذاره سی، بعدش تو چیز درست میکنه، عذر میخوام مانی، یعنی ام که سرمایه باشه، بعدش میاد تولید میکنه و این تولیداتش رو میفروشه و تبدیل به امپریم میشه، یعنی در حقیقت کالاها رو در حقیقت در حین تولید ارزش اضافی از کارگرا به دست میاره و بعد اینه با پولی بیشتر از هزینه تولید امپریم میفروشه. این سرمایه صنعتیه. در حالی که موقعی که ما میرسیم به سرمایه مالی، و حالا چرا مالی میشه، در جلسات قبل ما راجبش صحبت کردیم، مالی شدنش علتش اینه که به دلیل تضادهایی که در سیستم وجود داره به جایی میرسه که قدرت خرید به اندازه کافی برای کالاهای تولید شده نیست و در نتیجه سرمایه دارا سودی که به دست میارن، ارزش اضافی که به دست میارن، نمیتونن برای به اصطلاح سرمایه گذاری بیشتر برای صنعت و تولید کالا سرمایه گذاری بکنن. فرضاً من مثال اتومبیل رو زدم، مثال هوله رو میتونیم بزنیم، مثال مبل و صندلی رو، تا چه اندازه میتونن مردم مبل و صندلی بخرن؟ قدرت خرید محدودیت داره، در حالی که ما میدونیم سود هیچ محدودیتی به خودش نداره. در نتیجه این سودها و ارزش‌های اضافی ناچارن مفری پیدا بکنن، در روی پیدا بکنن و در نتیجه در سه زمینه میتونن سرمایه گذاری بشن. اون چیزی که مایکل هاتسون اسمش میذاره فایر، یعنی فایننس، اینشورنس و ریل استیت، که من صحبتشو قبلا کردم. فرضاً مارکس در کتاب کاپیتال از دو دپارتمان صحبت میکنه، یکی دپارتمان یک یعنی تولید وسایل تولید، زیر ساختا، هر شبه که کارخانه جات، ساختمان ها، جاده ها، راه آهن ها، کانال ها، کمپیوتر ها، اینا زیر ساختان، یعنی در حقیقت تولید وسایل تولید. و یه حوزه یا دپارتمان دیگه ای داریم که تولید وسایل مصرف. بنابراین این دوتا رو مارکس هم در جلد اول هم در جلد دوم راجع بهشون صحبت میکنه. منتها سرمایه داری به دلیل اینه که به اندازه کافی در طول تاریخ به اندازه کافی قدرت خرید وجود نداره، مجبور دست به تمهیداتی بزنه، هر شبت که دست به جنگ بزنه، دست به هر شبت که و در حقیقت ترمیم خرابی های جنگ، بیاد اختراعات دورانساز، مثلا کشف لوکوموتیو و کشیدن میلیون ها کیلومتر خط راه آهن، کشف اتومبیل و کشیدن میلیون ها جاده، کیلومتر جاده و غیره و غیره، یعنی تمهیداتی. ولی اینا که تموم میشه، فرضاً بعد از جنگ دوم جهانی، علت شکوفایی اقتصاد همین انقلاب دوم اتومبیل بود، هر شبت که ترمیم خرابی های جنگ بود و غیره و غیره، ولی اینا به دهه 70 که میرسیم تموم میشه. بنابراین چی کار باید بکنن؟ دپارتمان سومی درست میکنن. دپارتمان سوم همین فایر هستش که عبارت باشه از فایننس، اینشورنس و ریل استیت. ولی غیر از اون بخش تبلیغاته که من صحبتشو کردم، در تولید ناخالص داخلی امریکا $1 تریلیون فقط صرف تبلیغات میشه، چه تبلیغات رادیویی، تلویزیونی و یا کاغذی که این ضد بشرها نابود میکنن و صندوق پستمون رو که نگاه میکنیم 80-90% آشغاله، تبلیغه. بنابراین یکی تبلیغات، فحشا هستش، قمار هستش، مواد مخدر هستش، همه اینها جزء تولید ناخالص داخلی امریکا به حساب میاد. فراموش نکنیم که محاسبه تولید ناخالص داخلی یا GNP امریکا از چه طریقی چیز میشه و در نتیجه به اصطلاح اینها بخش‌های انگلی و غیر سازنده هستند. دپارتمان سومی به وجود میارن. سرمایه مالی به تدریج میاد و تسلط پیدا میکنه و سرمایه صنعتی رو واقعا اهمیتش رو کم میکنه. به ویژه این اتفاق در امریکا افتاده که در واقع بیشتر صنایعش رو، صنایع امریکا در حقیقت در عرض دهه 1980-90 خالی شدن، دی اندستریالایز کردن امریکا رو و در اینجا فرستادن به کشورهای دیگه. ولی به هر حال سرمایه مالیه که میاد و چیز اینا رو مارکس اشاراتی بهش میکنه در جلد سوم کاپیتال و در واقع بر پایه اون مایکل هاتسون اینا رو باز میکنه و کتاب Killing the Host یا کشتن میزبان در حقیقت شرح و بست این قضیه است که به نظر من مایکل هاتسون دنبال کرده تمام این بحران‌ها و در حقیقت مالی شدن و رشد در واقع دپارتمان سوم، یعنی دپارتمان انگلی واقعا در اقتصاد، که چطور حالا این جنبه اقتصاد سیاسی قضیه است. منتها این یه جنبه سیاسی داره، همیشه به اصطلاح جنبه اقتصادی یه روبنای سیاسی داره. من قبلا شاید تو این برنامه ها و یا در برنامه پیام افغان، یعنی برنامه به اصطلاح چیز اصلی خودم، اشاره کردم که از 1910 رودولف هیلفردینگ، اقتصاددان معروف سوسیال دموکرات که اهل عرشبت که اتریش بود و اتفاقا دانشکده پزشکی وین را هم تمام کرده بود، ولی بعدش اقتصاددان درجه اول حزب سوسیال دموکرات و مدتی هم وزیر دارایی آلمان شد، کتابی نوشته Finance Capital یا سرمایه مالی. 1910 از اون موقع پیش بینی میکنه که سرمایه مالی چه فاجعه ای به بار میاره. روبناش فاشیسمه، روبناش در حقیقت میگه که سرمایه مالی لیبرالیسم رو نمیتونه تحمل بکنه و در واقع سازماندهی میخواد و دیکتاتوری، نوعی دیکتاتوری میخواد حتی روی خود سرمایه دارا و در نتیجه سیستم به طرف فاشیسم میره. که الان ما نئولیبرالیسم رو، نئولیبرالیسم واقعا چیه؟ سیاست نئولیبرالی در حقیقت نوعی فاشیسمه، نوع بهش میگیم زاینیست، انگلو زاینیست فاشیسم یا فاشیسم نوع صهیونیستی انگلو ساکسون که یه مقدار فرق میکنه با فاشیسم نوع آلمانی ایتالیایی دهه 1930. بنابراین روبناش اینه. ولی کاری که میکنه عبارت از اینه که در واقع در دوران صنعتیش میتونست دموکراسی بده، میتونست کشورهای دیگر رو غارت بکنه، میتونست به کارگراش یه تیکه نونی بده به قول معروف و راضی نگه داره و ما میدونیم که گذاشتن اینا سندیکای کارگری به وجود بیارن در قرن 19 هم به ویژه و اوایل قرن 20 هم و یا بعد از جنگ دوم جهانی و مزد و مزایای کارگرای امریکایی ما میدونیم در عرض 120 تا 150 سال واقعا تا دهه 1970، یعنی اگه بخوایم سال مشخصش رو اسم ببریم 1973 بگیم از زمان لینکلن گرفته تا 1973 مزد و مزایای کارگر امریکایی هر سال رو به افزایش بوده، حتی در دوران بحران عظیم دهه 1930. برای اولین بار در 1973 مزد مزایای کارگرا به شکل پلاتو، یعنی در حقیقت دیگه بالا نمیره و یا کم کم و کم کم با محاسبه قدرت خرید رو به پایین رفتن میره و در نتیجه یک وضعیت جدید به وجود میاد از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی هم طبیعتاً موقعی که نارضایتی بره بالا مجبور به سرکوب میشن و در نتیجه احتیاج دارن به یک پرل هاربر. عزیزان میدونن که پرل هاربر چطور به اصطلاح بهانه‌ای به دست امریکا داد که وارد جنگ دوم جهانی بشه و 11 سپتامبر چه بهانه‌ای به دستشون داد برای اینکه سیاست‌های عرصت که پیتریوت اکت، هوملند سکیوریتی و سایر قوانینی که یکی پس از دیگری گذروندن و در نتیجه تمام به اصلاح آزادی‌های مدنی رو از مردم امریکا گرفتن و قانون اساسی امریکا رو واقعاً به طور کامل لگدمال کردن. در واقع چنین وضعیتی که واقعاً به سرعت به طرف فاشیسم میره به دلیل تسلط سرمایه مالی که همینطور که گفتم از 1910 توسط رودولف هیلفردینگ پیش بینی شده بود، ولی مایکل هاتسون در واقع در همین کتاب Killing the Host اینو باز میکنه. در 2015 کتاب تازه است، در واقع بیشتر تکیهش حوادثیه که بعد از بحران یا رکود بزرگ 2008-2009 اتفاق افتاده. حالا بر پایه اینا من امروز چند تا خبر میخونم، برای اینکه ابتدا ما باید یه پیش زمینه تئوریکی داشته باشیم که چرا تمام این اتفاقات میفته و بعدش در واقع از کل به جز. گاهی اوقات ما میتونیم از جز یعنی از اخبار بریم به تئوری، به کل. بنابراین این خبریه که من از نیویورک تایمز 13 سپتامبر ببینید وضعیت حتی اونایی که از دانشگاه‌های امریکا فارغ التحصیل میشن چیه. وزارت آموزش امریکا اخیراً توانسته است آماری جمع آوری کند که نشان میدهد فارغ التحصیلان سالهای 2000-2001 یعنی بگیم 15 سال پیش، فارغ التحصیل 2000-2001 کالج ها و دانشگاه های امریکا 10 سال بعد درآمدشون چه اندازه بود.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان می‌باشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود میگردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
یعنی فرضاً کسی 2001، حالا در 2010 وضعیتش چطوره؟ یک، آنها که از دانشگاه های ثروتمند و سطح بالا فارغ التحصیل شدن مثل هاروارد، هرچند که ییل، امثالهم، درآمدشون بیشتر از آنهایی بوده است که از چنین دانشگاه های فارغ التحصیل نشدن، که این تقریبا همیشه اینجوری بوده. اما کند و کاو بیشتر در این آمار نشان میدهد بازار کار برای فارغ التحصیلان دانشگاه تا چه اندازه میتواند مخاطره آمیز باشد. گرچه درآمد فارغ التحصیلان دانشگاه در مجموع بیشتر از آنهایی است که دانشگاه دیده نیستن، یه زمانی واقعا دهه 60 اینطور نبوده. فرضاً من دهه 60 به یاد دارم که یه کارگر ماهر جنرال موتورز یا جنرال الکتریک درآمدش از یه فارغ التحصیل دانشگاه هم بالاتر بود، یعنی اونایی که سابقه داشتن کارگرا. الان اصلا قابل تصور نیست همچی چیزی. اما درآمد فارغ التحصیلان از دانشگاه های سطح پایین 10 سال پس از فارغ التحصیلی غم‌انگیزه. نزدیک به نیمی از فارغ التحصیلان صدها کالج، عزیزان به این دقت بکنن، درآمد سالانهشون نزدیک 25 هزار دلار، نزدیک خط فقره. اگه کسی در نیویورک یا در لس آنجلس باشه کاملا پایین خط فقره. 25 هزار دلار ده و این تقریبا مساوی درآمد فارغ التحصیلان، فارغ التحصیل درآمد فارغ التحصیلان دبیرستانه. اما بعضی از کالج های شناخته شده نیست، وضعشان خیلی از این بهتر نبوده است. مقاله عزیزان دوباره یادآوری کنم از نیویورک تایمز 13 سپتامبر، از جمله کالج بنینگتون. کالج بنینگتون از کالج های معروف به خصوصیه که اتفاقا دوست سابق ما آقای منصور فرهنگ اونجا درس میداد، فارغ التحصیل در ورمان، در ایالت ورمانت، می نزدیک 48% از فارغ التحصیلان همین کالج بنینگتون درآمدی کمتر از 25 هزار دلار در سال داشتن و 1/4 آنها کمتر از 10600 دلار. تصور ناپذیره. کالج بارد کالج که اونم معروفه، درآمد فارغ التحصیلان به طور متوسط 35 هزار دلار که اونم درآمد بالایی نیست به هیچ وجه. این در حقیقت قبل از مالیاته، بعد از مالیات خدا میدونه چقدر براشون میمونه. و فارغ التحصیلان دانشگاه نیو مکزیکو به همین ترتیب. حال باید دید دانشجویان برای رفتن به دانشگاه و چنین درآمدی 10 سال پس از فارغ التحصیل شدن چه اندازه زیر بار وام هست. وام دانشجویان امریکایی حساب شده 1.3 تریلیون دلاره و قانونی گذروندن که هیچ کدوم از این دانشجوها نمیتونن اعلام ورشکستگی بکنن، یعنی تا آخر عمرشون مجبورن تا دشهی آخر این پولو بپردازن، در حالی که شرکت ها، کمپانی ها و بعضی از افراد میتونن اعلام ورشکستگی بکنن، یعنی از زیر بار این قرض خودشون رو رها بکنن، در حالی که دانشجوها نمیتونن، اونایی که فارغ التحصیل شدن. در حالی که دانشگاه کالیفرنیا شعبه لس آنجلس که UCLA باشه و پن استیت، هر دو دانشگاه های معتبری هستن، 1/3 فارغ التحصیلان خانواده های کم درآمد از عرشبت که 1/3 فارغ التحصیلان خانواده های کم درآمد از دانشگاه سینسیناتی با درآمد کمتر از 30 هزار دلار، همه این دانشگاهی که اسم بردیم 5 سال پس از فارغ التحصیل تحصیلی هنوز قادر به پرداخت وام تحصیلیشان نبودن. در دانشگاه آلاباما 1/4 و از دانشگاه فینیکس 2/3 گرفتار وامن که هنوز در حقیقت 5 سال بعد از اون نتونستن این وام ها رو بدن. این یه خبر بود که میخواستم برای عزیزان بخونم. 1 یا 2 خبر دیگه. حالا ببینیم وجه دیگه قضیه چیه و چطوره که این وضعیت فارغ التحصیل هست. موقعی که اینجوری باشه، کسی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشه طبیعتاً انتظار اینو داره که کاری گیر بیاره، بتونه خانواده تشکیل بده، بتونه یه خونه بخره یا یه آپارتمان بخره و بعدش در حقیقت بچه دار بشه و خلاصه خانواده تشکیل بده، در حالی که اینا نمیتونن. در سیستم سرمایه داری نیوکلیر فامیلی بسیار پر اهمیته، که موقعی که دهه 60 یا 70 اینجوری بود، به محضی که جوون چه دختر و چه پسر 16 17 سالش میشد کار پیدا میکرد، 18 سال را یا 20 سال یا اونایی که میرفتن دانشگاه 20 چند سالگی کار پیدا میکردن، خانواده تشکیل میدادن، خونه یا آپارتمان که بخرن احتیاج به یخچال، مبل، صندلی، فرش و غیره و غیره دارن و این خوبه برای اقتصاد، یعنی قدرت خرید رو میره بالا، میبره بالا. در برنامه های گذشته ما صحبت کردیم که الان 50% از اونهایی که فارغ التحصیل میشن هنوز با خانواده هاشون زندگی میکنن، یعنی نمیتونن خونه بخرن، نه مبل، نه صندلی، نه تلویزیون، نه یخچال. قدرت خرید که میاد پایین و یا به اندازه کافی کشش نداره، برای همینه که سرمایه‌دارا نمیتونن برای گسترش صنعت و تولید سرمایه گذاری بکنن. میرن تو استاک مارکت، میرن تو مشتقات و در نتیجه پول از اون طریق میسازن. ولی به هر حال این یک روبنای خاصی به وجود میاره که من این خبر عجیب رو از نیویورک تایمز 10 اکتبر برای عزیزان میخونم. 158 خانواده امریکایی نصف بودجه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری را پرداختن. این افراد اکثریت قریب به اتفاق ثروتمندان سفید پوست، مردان نسبتاً سالمند مثل آقای شلدن ادلسون، قمارخانه دار معروف، میلیاردر با 46 میلیارد ثروت، که تمام ریاست جمهوری، اونایی که کاندیدای ریاست جمهوری هستن میرن به پاش تعظیم میکنن که کدومشون رو بپذیره. فقط دونالد ترامپ هست که نرفته، گفته من نوکریتون رو نمیپذیرم. به همین دلیلی که مردم دونالد ترامپ رو دوست دارن، بقیهشون میرن پابوس آقای عرشبت که شلدن ادلسون یا آقای سینگر یا سایر به اصطلاح صهیونیست های میلیاردر، آن هم در کشوری که ترکیب آن توسط افراد جوان و نه سالمند، زنان و رأی دهندگان سیاه پوست و قهوه‌ای پوست در حال تغییر است. من مقاله‌ای رو توی برنامه امروز صبحم خوندم که بیش از 50% از جوانای امریکا گرایش به سوسیالیسم دارن. در حقیقت سوسیالیسم نوع اسکاندیناویش، ولی همین گرایش که در دهه 60 یا 70 یا حتی 80 اصلا تصور نمیشد، 90 حتی دهه 90، این یه پدیده تازه است. برای همینه که میرن به سخنرانی های برنی ساندرز، برای اینکه خودشو به عنوان یه سوسیالیست معرفی کرده و به همین دلیله که میرن سراغش و به اصطلاح براش کف میزنن. البته اونم در حقیقت سوسیالیسمی که مطرح میکنه سوسیالیسم نوع عرشبت که نیو دیل، یعنی مال فرانکلین روزول یا مال سوئد و نروژ و دانمارک و ایناست، نه سوسیالیسم واقعی. و ولی با همه اینا، همین خود این گرایش دلیل نارضایی اکثریت قابل توجهی از نسل جوان به خصوص از سیستم موجوده، در واقع نفی سیستم موجوده، و این یه پدیده تازه است. به هر حال نسل جوان بیشتر مثلا زنان، رای دهندگان سیاه پوست و قهوه ای پوست، آن هم در کشور در حال تغییره. این خانواده های ثروتمند که پول انتخابات رو میدن در جزایر پراکنده‌ای مملو از ثروت، در محلات اختصاصی و حصارکشی شده gated areas زندگی میکنن، جدا از مردم دیگه، و یا در قصرهای بزرگی که به اصطلاح واقعا به طور کامل با هلیکوپتر میان اینور اونور. این 158 خانواده تا حال 176 میلیون دلار به مبارزات انتخاباتی کمک کردن که تازه اولش، هنوز تا ماه اکتبر. 10 نفر اونها خارجی هستن، میلیاردرهای خارجی از کوبا، کوبایی‌های سابق البته، از چین، از شوروی سابق، اینا میلیاردرهای این کشوران، از پاکستان، هند، اسرائیل، ایران، آقای عرشبت که اسمش من بردم، انصاری، هوشنگ انصاری و خانمش که هر کدومش 1 میلیون دلار به جب بوش کمک کردن، هم خانم شهلا خانمش و هم هوشنگ انصاری. اکثر قریب به اتفاق آنها گرایش به راست دارن، مسلمه، و به حزب جمهوری خواه کمک میکنن. 50 نفر از اینان جزء 400 نفر ثروتمندترین های امریکا هستن، اکثرا اینها هستن. اکثر اینان پول خود را از راه سفته‌بازی توی استاک مارکت، یعنی سرمایه های مالی، در بازار مالی و یا در موقع شکوفایی تولید نفت، چند نفرشون از تکساس یا آلاباما هر شبت که و یا ایالاتی هستن که از طریق فرکینگ، یعنی به این تکنولوژی جدید کشف نفت و یا به استخراج نفت، اینا میلیاردر شدن. و دیگرانشون در املاک، یعنی ریل استیت، صحبتشو کردیم، دپارتمان سوم، و یا وسایل ارتباط جمعی، دستگاه های تبلیغاتی، و یا پزشکی، و شمار کمی هم در تکنولوژی و وسایل حمل و نقل که این به اصطلاح بخش سازنده است. صنعت و تجارت 6 نفر، مواد غذایی و نوشابه، و خلاصه اینا هر شبت که اینا هستن که چیز رو در حقیقت اینا رو چیز میکنن، بیشتر پول مبارزات انتخاباتی رو میدم. فکر میکنم وقت من داره تمام میشه و در نتیجه میخواستم امروز این جنبندی رو بکنیم که موقعی که اقتصاد به جای اینکه صنعتی باشه سرمایه مالی میاد تسلط پیدا میکنه، تمام این عواقب و پیامدها رو به دنبالش خواهد داشت. یعنی در حقیقت شکاف طبقاتی به وجود میاره، 1% بالا فوق العاده ثروتمند میشه، فقر گسترش پیدا میکنه، تضادهای اجتماعی و سیاسی بالا میگیره، در نتیجه اینا مجبورن قوانینی بگذرونن که آزادیهای مدنی کشور رو لگدمال بکنن و جامعه واقعا از نظر روبنای سیاسی به طرف فاشیزم میره. بنابراین این پدیده رو ما باید هم از نظر اقتصاد به اقتصاد سیاسی بررسی بکنیم و هم از نظر خود سیاست و روبنای جامعه. و اینکه حالا من فرصت نشده که آمار برای عزیزان بخونم که میزان قتل عام‌هایی که در، من فکر میکنم این رو اگر فرصت باشه لازمه که من این خبر رو برای عزیزان بخونم، به نظر من لازمه. این از نیویورک تایمز 2 دسامبر. بررسی مطبوعات نشان میدهد که در سال 2015 تیراندازی هایی که موجب زخمی و یا کشته شدن 4 نفر یا بیشتر شده، اینا رو بهش میگن ماس شوتینگ، مثل همین چیزی که در سان برناندینو در چند روز پیش اتفاق افتاد که یه زن و مرد جوان اومدن و قتل عام کردن، واقعا جایی رو که کار می‌کردن چیز کرد. ولی قبلش هم به یک کلینیک سخت جنین یه نفر از این سفیدپوست‌های دست راستی. و بررسی مطبوعات نشان میداد که موجب هر روز اتفاق افتاده، یعنی محاسبه بدترین کشتار که روز چهارشنبه در سان برناندینو اتفاق افتاد، فقط امسال در مجموع 462 نفر کشته و 1314 نفر در اثر این تیراندازی ها زخمی شدن. جامعه به این ترتیب تبدیل به یک قتلگاه میشه و در اینجا دست پلیس رو بازتر میکنه و جامعه رو بیشتر به طرف فاشیسم و به طرف به اصطلاح محدود شدن به اصطلاح آزادی های مدنی مردم، جامعه رو به طرف تباهی، تمام وجوه تباهی جامعه در اثر این وضعیت اقتصادی و اقتصاد سیاسی. به این ترتیب من برنامه امروز رو ختمش میکنیم و با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.